زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم.
خب صبحتون بخیر، 7:30 شد، نیم ساعت دیگه با شما ایم و دیگه ما میریم فردا پس فردا که هیچ، یه هفته بعدش هم نیستیم، عمری باشه 2023 میایم خدمت شما. ببین الان دو یه ورق بزنم این ور که هیچی، بعد که ما یعنی کی میایم پیش شما؟ 17 دی میایم پیش شما که میشه هفته جنوریه 2023، هفته ژانویه 2023 ما ایشالا خدمت شما میرسیم. هفته ژانویه هم انقدر کار دارم ولی خب دیگه اشکال نداره، میام و میرم دیگه، چون ژانویه خیلی سرم شلوغ. خب ما از شما خواستیم که بهمون بگین شما با سواد و بی سواد رو چجوری هم تشخیص میدین. مثلا به کی میگین که طرف خیلی با سواده، به کی میگین که طرف خیلی بی سواده، خیلی کم سواده؟ 30881 برو بالا. نوشته سلام، وقتی یه نفر وضعیت حال رو خوب درک میکنه و واسه بهبود اوضاع و حال دیگران راه حل منطقی و اصولی میده که شدنی باشه، به نظرم این آدم باسواده، حتی اگه درس نخونده باشه. علی از تهران. ببین مثلا دیدی بعضی از پدر بزرگا ما یا مادر بزرگا سواد خوندن نوشتن ندارن، ولی مثلا یهو یه جمله میگن میشه چراغ راهت، به نظر من اونام باسواده. نوشته که پیمان، به کسی که درس زیاد خونده میگن باسواد، به کسی که کم خونده کم سواد، به کسی که اصلا نخونده بی سواد. اگه نخونی به خدا دیگه گوش نمیدم. الیاس 75 همسن رادیو جوان از مشهد، راننده ترانزیت، متولد 75 راننده ترانزیت، الان یزدم چه بارونی میاد. خب این که چی نوشتی اصلا الیاس؟ حتی خب سنت پایینه دیگه، حالا بعد ذره کار کنی. نوشته که بیا یزد اینجا با سواد خیلی داره، بارونم خیلی داره. خب آقا پیام‌ها رو برام وا می‌کنی ببینم چیه. 3881 شماره یه پیامک ماست، ببینیم چی میگین شما.
سلام، ترنم شفایی هستم، 12 ساله از تهران. به نظر من فرد با سواد و بی سواد از روی حرف زدنشون میشه تشخیص داد. مثلا فرد با سواد و کتاب خون از کتابایی که خونده کلمات بیشتری بلده و در صحبت روزمره‌اش میتونه از اون استفاده کنه، ولی فرد بی سواد کلمات زیاد بلد نیست. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام. من به کسایی میگم باسواد که مثلا وقتی که باشون حرف زنی از کلمات قشنگ استفاده میکنن یا جوابتو درست میدن، و به کسایی هم میگم بیسواد که وقتی یه سوالی ازشون میپرسی حتی اصلا نمیتونن جوابتو بدن. من از روی گفتارشون این دوتا رو هم تشخیص میدم.
نوشته که به کسی که درست حرف بزنه، اطلاعات عمومی خوب داشته باشه، با ادب، با کلاس و حال خوب بده به اطرافیانش، اینا با سوادن از نظر من. یه دوستی هم نوشته کم سوادی به درس خوندن نیست. هر کسی که ادعا کنه معلومه که کم سواده. آدم پر ادعا هیچ وقت آدم باسوادی نیست. مهدی عزیزی اینو گفته. بعد فاطمه خانم شاه ولی خیلی عصبانیه، گفته کسی که شعور داشته باشه، کسی که شعور داشته باشه باسواده.
جوان ایرانی سلام خیلی راحت میشه تشخیص داد، چون اگه مثلا یه سوالی از کسی بپرسیم و ندونه اون سوال چیه میشه سطح سوالش رو فهمید، ولی از نظر من هر کی بتونه با انسان مقابلش با خوبی رفتار کنه از نظر من سوادش خیلی بالاتره.
تشخیص آدمای باسواد و بیسواد به این که بدونیم چقدر درس خوندن نیست، بلکه به طرز رفتار و شخصیتشون بستگی داره. آدمای باسواد اهل خودنمایی و زیاد حرف زدن درباره همه چی نیستن، بلکه درباره هر چیزی که ازش اطلاع داشته باشن حرف میزنن. اجتماعی و منطقی‌اند، به دیگران و نظرشون احترام میذارن، دنبال حرفای حاشیه‌ای مثل شایع پراکنی و غیبت و اینجور حرفا نیستن.
نوشته آدم خوبه سواد اجتماعی داشته باشه، فرهنگ داشته باشه، رو ماشین یکی دیگه نگیره، سر صبحی فوش نده. شاعر اینجا مقداری رانندگی دوچار مشکل شده بوده. بعد عرض کنم که نوشته از نظر من سواد به مدرک تحصیلی نیست، به کمال و ادب و طرز برخورده. این هم حالا میتونه باشه. یکی گفته که آها من اینو قبول دارم، نوشته بی سواد در مورد مسائل روز و جهان نظری نداره و ساکت میمونه و اغلب میگه نمیدونم. حالا خوبه باز بگه نمیدونم، بعضی ها اصلا الکی چیزایی میگه، آدم نگاه میکنه میگه با اصلا اینجوری نیست. نوشته بی سواد در مورد همه مسائل این جهان و اون جهان ایده و نظر داره و همیشه میگه میدونم، بالاخره میگه میدونم یا نمیدونم. بعد این که آره، ولی خب واقعا بعضی از آدم ها دیدین خب خیلی بده، اونایی که کم مطالعه هستن و مثلا میشینن توی جمع وقتی که مثلا طرف چه میدونم، مثال دارم میگم، مثلا از جنگ اوکراین و سوریه مثلا اوکراین روسیه داره حرف میزنه، اصلا نمیدونه چه خبره. من منظورم اطلاعات مثلا این شکلیه، یا اصلا یه چیزایی دریبری میگه. آدم خوبه که اطلاع داشته باشه از جهان دور و برش. اینم از این تمام. آقا سیروس
با اون نگاه صد ریشتری دلو در جا میبری، زیرو رو میکنی در آدمو ولی نمیمونه اثر. میکن داخته ای در دل ما هل هلی، دلو دینم همه بردی یا نکردم گلی. به تو وابسته شدم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای پای مگر زلزله ای. زلزله میکنی در قلب آرام من، این همه سعی نکن افتادی در دام من. از سطح نیست سطح تا نگاه میکنی، من خرابم پس بگو که رو به راه میکنی. با اون نگاه سرد ریشتری دلو در جا میبری، سیلو رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه. با اون نگاه سرد ریشتری دلو در جا میبری، زیرو رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثر.
جوان ایرانی سلام،
خیلی ها پیام میدن به ما و هفته های گذشته هم این پیام داشت، ولی گفتیم که بذار زمانش برسه بعد صحبت بکنیم با مسئولش، چون دیگه وارد دیما شدیم و دیما هم که دیگه سری میگذر و دیگه بهمن و بعد اسفند و عید و اینا دیگه. حالا کارگرا کارمندا نمیدونم کلن دوست دارم بدونن که عیدیشون چجوری محاسبه میشه، چقدر عیدی رو میده. حالا در مورد کارمندا بعدن صحبت میکنیم، امروز میخوایم در مورد چگونگی محاسبه عیدی و پاداش و مزایای پایان سال کارگرا صحبت بکنیم. آقای دکتر اصغر آهنی ها روی خط تلفنی ما هستن که عضو هیئت مدیره کانون عالی کشور و عضو شورای عالی کارم هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه عزیزانی که پای رادیو هستن، عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین، خیلی ممنونم از شما. الان یه ذره چون شما میخواین صحبت بکنین صدای رادیو ها رو همه بیشتر کردن، همه گفتن آها آها بزنیم چی میگه، بزنیم چی میگه. ما در خدمتی، من کم حرف میزنم شما بگید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که مبلغ عیدی برای کارگران عزیز جهت امسال برای کسایی که حداقل بگیر هستن، یعنی ما مبلغ عیدی دو برابر حقوق دستمزد دریافتیشون برای امسال هست و
حداقل
پای حقوق و بله حد اکثر هم 3 برابر. حتی اقلیه هایی که عزیزان ما هستن خدمت شما عرض کنم که 5,679,750 تومان حتی اقل دستمزد امسال دریافت میکنن که اگر بخواهیم مبلغ بوناشون خارج بکنیم مبلغ عیدی اونها حتی اقل دستمزد در 60 روز مبلغش میشه 8,359,500 تومان که حداقل دستمزد 139,325 ریال روزانه،
یعنی کمترین عیدی 8,300,000 خورده ای
359,000 تومان و بیشترین مقدارش از 90 روز ضرب در 139,325 یعنی مبلغ 129,350 یعنی 12,539,250 تومان.
اینم حد اکثرشه.
بله.
آها، بستگی پای حقوق داره،
بستگی به چی داره؟ بستگی پای حقوق داره. برای حداقل اینا 2 برابر میگیرن و اونهایی که حقوقشون بیشتر هست نهایت تا 3 برابر میتونن بگیرن. میشه مبلغ 12,539,250 تومان.
آها. بعد دیگه مزایا و این چیزای قصه‌ای دیگه نداره نه؟
نبینید این مبلغ عیدی مزایایی که همراه حقوق میگیرن، خب هر ماه اون رو دارن میگیرن، بون، خاربار، مسکن، اونها چیزی که داره به صورت روتین هر ماه دارن دریافت میکنن. برای مبلغ عیدی تو بخش کارگری اونهایی که تامینش هستن و مشمول قانون کار هستن مبلغی بود که گفتم خدمتتون و انشالله امید خدا بتونه مشکلی از مشکلات عزیزان ما حل بکنه.
انشالله انشالله. بعد تو اسفند پرداخت میشه؟
معمولا شرکت ها بعضیشون این مبلغ عیدی رو بعضی در نیمه دوم یه سیتی که بخشش میدن و در نهایت توی اسفند ما میدن، ولی عموم شرکت های ما بین با حقوق بهمن و یا اواسط اسفند این مبلغ پرداخت
میدنش. بسیار عالی آقا، خیلی متشکرم از شما، از اطلاع رسانیتون.
بزرگواری
شما. زنده باشین، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظتون. خب پس با این اوصاف کمترین عیدی شد 8,300 خورده‌ای، بیشترین یا حد اکثر عیدی شد 12,000 خورده‌ای و هم دیگه مسئولینی که عیدی کارمندا رو تعیین میکنن هم دیگه حواسشون به کارمندا حالا باشه دیگه، دیگه حالا این کارگرها حالا کارمندا هم لطفاً یه عدد خوبی بگیرن دیگه ایشالله.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، زیر 23 ساله های وشو تمام مدال های جهانی رو درو کردن. هشتمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان در اندونزی برگزار شد و ملی پوش های پسر و دختر ایرانی با کسب 13 طلا، 5 نقره و 5 برنز مقتدرانه قهرمان جهان شدند.
بیش از 1000 ورزشکار، مربی و کادر سرپرستی در این دور مسابقات شرکت کردند.
نکته جالب این بود که چین که مبدع این ورزش هست خودش با 15 مدال یعنی 10 تا طلا، 3 تا نقره و 2 تا برنز دوم شد. اندونزی هم که خودش میزبان بود 17 تا مدال گرفت، 10 تا طلا، 2 تا نقره، 5 تا برنز. بنابراین خودشون سوم شدن. امیرحسین صدیقی رئیس فدراسیون وشو هم میگفت اندونزیایی‌ها نظر جالبی در مورد قهرمانی ایران توی این مسابقات داشتن.
رئیس فدراسیون وشو اندونزی که در حقیقت خودشون سرپرست رابط اقتصادی وزارت‌های شاید 10 وزارت این کشور هستن، یکی از آدم‌های سیاسی خیلی مطرح هم هستن در دولت اندونزی، ایشون به شوخی امروز میگفت این همه ما هزینه کردیم، میزبانی کردیم که ایران بیاد همه مدالا رو جمع کنه ببره.
حالا که این جوونا و نوجوونا قهرمان جهان شدن، آیا مثل فوتبالی‌ها بهشون پاداشی هم تعلق میگیره؟ البته که فوتبالی‌ها از قبل از اعزامشون براشون تصمیم گرفته شده بود. حالا ما نمی‌خوایم برای وشو از قبلشون براشون تصمیم بگیرن، حداقل الان که مدال گرفتن براشون تصمیمی گرفته شده یا نه؟
خدمت عرض کنم که ما امیدواریم شرمنده این بچه ها نشیم. واقعا این بچه ها خیلی زحمت کشیدن. حقشون هستش که بهترین ها و شایسته ترین ها برای اینا ارمغان بیاد. ما اینجا بچه هایی داریم که غالبا هم در نسلی هستن که بسیار جوانن و آینده این کشورن و باید ازشون حمایت بشه، بهشون کمک بکنیم. راستیتش ما دستمون خالیه، ولی واقعا امیدواریم که وزارت ورزش جوانان همدیدات خوبی رو ببینه که بتونیم ما هم حمایت بکنیم و بتونیم به گونه باشه که واقعا بچه ها پشتیبانی بشن، حمایت بشن. ما به پاداش های چند ده هزار دلاری یا بیشتر هم نیازی نداریم. بچه ها واقعا هم مبارزن، هم صبورن، هم بسیار خانه هستن، شأن خودشون رو هم میدونن و خیلی تلاش میکنن که بتونن این موفقیت رو تکرار کنن. انشالله به امید خدا اتفاقات خوبی هم برای این تیم هم میاد.
احتمالاً این همه مدال گرفتن برای وزارت ورزش عادیه، یعنی هر روز صبح که از خواب بیدار میشن توی وزارت ورزش با همچین صحنه روبرو میشن. بنابراین هنوز تصمیم قطعی برای پاداش دادن یا ندادن و کلن توجه کردن به این بچه ها نگرفتن. خلاصه که آقایون حواستون بیشتر باشه.
خب صبح بخیر. عرض کنم خدمت شما که این شماره تلفن رو یادداشت بکنین و توی گوشی تلفنتون هم ذخیره بکنید برای همه پویش‌های رادیو جوان. 0920 88 75 162. 88 اش که شماره فرکانس رادیو جوان، 75 سال روز تأسیس رادیو جوان، سال تأسیسه، و اینکه 162 هم که خب شماره آشنای روابط عمومی سازمان. یه پویشی رو اندازی شده به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و عنوان سوالم این استش که برای پیوستن به صفوف دریایی تشییع پیکر شهید سلیمانی از کدوم کوچه و خیابون با نام کدوم شهدا گذشتید و خاطرات این عبور ماندگار رو هم برای ما تعریف بکنید لطفا، و اسم شهدا رو هم حتما بیارید و اگرم خاطره ای بوده حتما برای ما تعریف بکنید و بنویسید. جوایز ارزنده‌ای هم هدیه میشه. فقط لطفا صدا بفرستید. آره صدا بفرستید. تو هر شبکه اجتماعی هم که شما دارید ما هم هستیم. این پویش رو از دست ندید. خب بخش ورزشیمون و امیر حسین بابازاده. سلام امیر، صبح بخیر.
سلام پیمون جان، صبح بخیر به هر دوستای خوب شنوندمون هم عرض سلام صبح بخیر دارم.
متشکرم. از کجا بگیم آقا؟ از کجا بگیم؟
از کجا بگیم؟ از گزینه‌هایی که خبرگزاری ایرنا اعلام کرد، گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی فوتبالمون هستن. البته جالبه که فدراسیون فوتبالمون هم در رد یا تاییدش چی نگفت، یعنی نگفت آره، نگفت نه، و خدمت ارسال که چیز عجیب و غریبی بود که نفراتی که معرفی شدن کسایی هستن که به وجود مربی های صاحب سبک، مربی کارنامه دار، خود آقای کیروش که حتما جزء یکی از گزینه‌ها هست، حالا چه به عنوان مدیر فنی چه به عنوان سرمربی، حالا هر چی که از نمیدونم، ولی اون افرادی که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی کشورمون اسامیشون رو آورد، ارزم بزرگ که رافا بنیتز هست، سرمربی سابق باشگاه چلسی، اینتر، رئال مادرید، که خودش ابراز امیدواری کرده که توی تیم ملی دفعه دیگه کار کنه. ارزم بزرگ که آقای جراردو سیوانه هست، سرمربی 44 ساله سابق باشگاه بایر لورکوزن که سوئیسی هم هست. ارزم بزرگ آقای خراردو مارتینز، سرمربی تیم ملی مکزیک که نتونست این جام تیمشو بالا بیاره از گروه خودش، ولی تیمش خیلی خوب با کیفیت بازی کرد. پاولو بنتو، سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی کره جنوبی که از لهستان هم یه پیشنهاد خیلی خوب داره. ارزم بزرگ پاولو سوسا هست که ارزم خدمتت خیلی امیدواره که در تیم‌های ملی کار کنه. ولادیمیر پتکوویچ چند سال گزینه سرمربی تیم ملی ما بوده و خدمت عرض کنم که فتح کوپا ایتالیا با لاتزیو مهمترین افتخارش بوده و 7 سال هم سرمربی تیم ملی سوئیس بودیشون و نهایتا هم هروئر رنار که سرمربی تیم ملی عربستان خودش گفته خیلی دوست ندارم دیگه با عربستان کار کنم. آره یه بارم تا نزدیکای تیم ملیمون اومد به خاطر اون گپ یه ماهی که داشت نتونست، حالا فدراسیون متاسفانه اون موقع زیر بار نرفت و کارنامش فوق‌العاده بوده آقای هروئر رنار. دو بار ملت‌های آفریقا رو برده با زامبیا و ساحل آج که افتخار بسیار بزرگی براش و البته با اومدن علی خطیر به عنوان مشاور عالی آقای تاج توی فدراسیون فوتبال خیلی ها میگن با توجه به ارتباط صمیمانه که بین اون و آقای استراماچونی وجود داره احتمال اینکه استراماچونی هم باشه.
حالا البته همیشه ما وقتی که میخواییم سرمربی انتخاب بکنیم اسامی کاتگولوفت و اسامی گوندی
اون دفعه هم میگفتن زیدان و کلینزمن و اونم اینا همه پشت درهای فدراسیون فوتبال نشستن ولی آخرش مایک ویلموت سطح قوطی
داره پوچتینو و نمیدونم همیشه بوده دیگه چی بود مال کرواسی زلاتکو دالیچ
دالیچاره همه اینا بودن اون موقع ولی خب به حال دیگه حالا آخر سر به
رواد نکنم میشه سرمربی تیم ملی مثلا.
البته فولاد که دوباره مخالفت کرده هرچند که نتایجی که فولاد امسال گرفته تو لیگ برتر اون اصلا نتایج خوبی نبوده یعنی در حد هزینه‌ای که فولاد کرده نبوده حداقل اینجوری بگیم و حالا دیگه تکلیف این داستان با چه صورتی بشه نمیدونم ولی سبر آقای کارلوس کیروش گفته بود که من مدیر فنی بشم 4 سال به آینه کنم بشه سرمربی تیم ملی آینه
ولی خب الان به قول تو کارنامه جواد نکنم تو فولاد اصلا خوب نیست یعنی اصلا اونجا نتیجه نگرفت.
چیز جالب بگم آقای کارلوس کیروش برای تیم ملی تونس پیشنهاد شده بود و خیلی از کارشناسای فوتبال تونس و روزنامه‌نگارانشون واکنششون دارن نسبت به این مسئله و گفتن که چطوریه مربی که دو بار در مصر و کلمبیا ناموفق بوده و با تیم ملی اونم در جام جهانی نتایج خوبی نگرفته چجوری میخواد بیاد اینجا تیم ملی ما رو هدایت بکنه. به هر حال چیزایی که هستش حالا میگم موضوعات فنیش رو باید خود کمیته فنی بهش بپردازه. به حال یه سری موضوعاتی هستش که حالا دوستان اونجا حضور دارن بررسی میکنن شرایط رو اتفاقات رو با آنالیز میکنن و حالا بهترین تصمیم رو ان شاء الله برای تیم ملی فوتبالمون میگیرن ولی هرچی زودتر امیدوارم اتفاق بیفته.
قبل از همه چیز برن یه حلالیت از اسکوچیچ بگیرن چشش دنبال تیم ملی نباشه.
خیلی بنده خدا
هر کی بیاد اون میگیره آرش میگیره.
بعد حالا برای اونایی که مخالف آقای اسکوچیچ بودن میگن که ما تصمیم اون درست بوده چون اگر اسکوچیچ مربی مثلا خیلی تاپی بود بعد تا الان یه پیشنهاد میگرفت دیگه از یه جایی بالاخره که هنوز فعلا نشده.
نشده نکته خوبی گفتی یا آخرین نکته.
آره
اگه اینجوری برو هوا به همی زدنش دیگه
دقیقاً. آره. دقیقاً
زمین هم کسی نزدش.
آره و چیزی که وجود داره برای اولین بار در تاریخ ورزشمون آقای هادی چوپان به عنوان قهرمانی مستر المپیا دست پیدا کرد. بزرگترین تورنمنت یا معتبرترین تورنمنت بدنسازی جهان هستی خیلی ساله از زمانی که آرنولد شوارزنگر ورزش میکرد اون موقع مستر المپیا رو برد تا الان ادامه دار بوده و به هر حال اتفاق مهمی بود برای هادی چوپان و اینکه یکی از بدنسازهای قدیمی و بازنشسته اومده بوده یه جوری این رو زیر سوال برده بوده که مستر المپیا یه زمانی مثلا دوریان یتس قهرمان میشد یه زمانی مثلا رونی کولمن قهرمان میشد الان مثلا هادی چوپان قهرمان شد اینا
تو خوبیه دیگه
آجا
یا به اتفاق بزرگیه
حالا به هر حال فرق نمیکنه حالا اونا دیگه بازنشسته اینا رفتن دیگه به هر حال تو ابد که نباید مثلا دوریان الان رونی کولمن تو کم شده 60 کیلو انقدر مثلا بیماری شدید و وضعیت حالا دیگه همین خاطر عرضم حضورت که قرار نیست تا ابد که اونا مثلا بالاخره با کسای دیگه بیان و اتفاق مهمی برای ورزش ما بود که به حال
رونی کولمن همون که ایران هم زیاد میومد دیگه نه
بله یه بار اومد دیگه رونی کولمن پلیس هم بود دیگه یه بیماری شدیدی گرفت و خیلی اصلا معلوم نیست اصلا مریضیش چیه نه به خاطر اون داروهایی که مصرف میکنن و پودر و آمپول و قرص و تشکیلات و اینا
کلا
یه دفعه بدن میفته دیگه وقتی خصوص وقتی کنار میذارن. یه نکته دیگرم بگم اتاقی که لیونل مسی تو جام جهانی توش اقامت داشت، اون هتلی که تو قطر بود، به یه موزه تبدیل شده. اون اتاق رو کردن موزه، موزه لیونل مسی.
موزه یعنی هر چی داشته.
آره چیز وسایلش، مثلا اینجا مثلا لیونل مسی اون توی این لیوان مثلا آب
خورده،
این نصف آب مثلا مورده. نمیدونم مثلا این پیرنش مثلا جوراب یه لنگه جوراب مثلا اونجا مثلا کرده بود. این چی کاره این شکلی
شامپوی
نصفه مثلا
نصفه مسی این لیفو مالیده به تنش.
آره یه کار اینجوری هم انجام دادن به حال حرکت.
آقا خب دیگه اینا هیچ وقت اینا رو نمیبینن اونجا تو قطر.
آره دیگه
از همه فرصت ها استفاده کردن،
چیزی بود دیگه براشون. حالا در مورد مسی گفتیم، باشگاه النصر عربستانم الان اومده و زمان تست پزشکی کریستیانو رونالدو رو هم معین کرده.
تست پزشکی هم خب بگیریم
دیگه. آره تقریبا توی به حال تست پزشکی باید همه اصلا قانونه، ولی خب به حال
بر نمیخوره به رونالدو.
نه تست فنی که نمیخواد بده که
پزشکی
دیگه، اصلا رباتش سالمه، اصلا مشکل مصدومیت نداره.
چون میخواد اون همه پول بده، راست میگی.
200 میلیون پوند در سال اصلا یه رقم اعجاب آوریه. زمینه که یه رقم عجیب و غریب تری هم بهش پیشنهاد دادن، نزدیک یک میلیارد پوند، یک میلیارد خورده ای که گفتن بعد از دوران بازنشستگی مثلا 7-8 سال سفیر فوتبال عربستان بشید. برای همین چیزایی که به حال
هادی ابوالفضلی میگه پول ما چقدر میشه، باور کن هادی نمیدونم چقدر میشه.
خب خیلی میشه،
نمیدونم
به پول الانمون
یه سال بعد شیف بزنی. پول ناهار رونالدو در میاد.
آره آره خلاصه اینم از اتفاقات کریستیانو رونالدو دیگه دیگه دیگه. فقط این که استقلال با 5 تا غایب بازی مثل رفسنجانش رو برگزار میکنه. صالح هردانی و سعید مهری و عرض شد که یه بازیکن دیگر رو نداره.
الان ابوالفضل جلالی تو
نمیرسه. آرش رضاوند هم
آرش رضاوند نمیرسه.
آره.
مهدی قائدی هم گفتن بلا بعضی میگن میرسه بعضی میگن نمیرسه.
نه میرسه مهدی قائدی، مشکلی نداره.
آره.
از اون اینا دیگه حالا نیستن دیگه دستش. البته دست آقای ساپینتو بازه، انقدر بازیکن خوب رو نیمکتش، اما امیرعلی صادقی بازیکن جوانشون.
آره.
اون که تیم ملی هم دعوت شد. خیلی جالبه قبل جام جهانی یکی از بازیکنایی بود کارلوس کیروش خیلی بهش علاقه داشت و حتی خیلی‌ها گفتن که اصلا تو لیست نهایی اون هم قرار بگیره. بازیکن که خیلی شناخته شده هم نیست ولی کیفیتش خیلی بالاست. ضمن اینکه پرسپولیس هم تقریبا مذاکراتشون رو با عیسی آل‌کثیر نهایی کردن. مبلغ قراردادش 9 میلیارده و آپشن‌های زیادی داره. البته حالا تو ببینیم چی پیش میاد.
آره. امیر جان دست در نکنم. خیلی ممنون ازت. متشکرم. تا دو هفته دیگه. مطلب پایانی این که تو مصرف گاز یه ذره حواسمون رو باید بیشتر جمع بکنیم. الان روی صحبتم با اوناییه که میگن ولش کن، حالا مثلا ما اگه صرف ما یه نف ما اگه صرف جویی کنیم بقیه چی، ببین مردم صرف جویی نمی کنن و اینا. ببین ما مردم هم ماییم دیگه، مردم ماییم. یعنی اگه من گازو یه ذره کم کنم شما کم کنی، واقعا ذخایرمون اینجوری هدر نمیره. اونایی که انتهای خط لوله هستن، انتهای خط گازرسانی هستن، اونا بهشون نمیرسه، اونا بهشون نمیرسه. فشار که کم میشه که هیچی اصلا نمیرسه، ممکنه بازشون قطع بشه. بس ببینم حواسمون باشه این زمستون رو کنار همدیگه با درست مصرف کردن گاز سپری بکنیم که همه هموطنامون بتونن ازش استفاده بکنن و کسی سرما نکشه. متشکرم ازتون که این هفته با ما بودین. از خودتون خیلی مراقبت بکنین. انشالله که هرچی خیره براتون اتفاق بیفته، روزی خوب پروپیمون خدا نصیبتون بکنه در کنار سلامتی و ایشالله هرچی تای دلتون میخواید بهش برسید. خدا ایشالله ما رو گیر آدم های خوب روزگار بندازه. خدا حافظ. Hashtag.